Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
تلگرام از دل دخالت حکومت روسیه توی شبکه اجتماعی ویکی به وجود میاد. پاول دروف از روسیه فرار میکنه تا با تلگرامش پرچمدار آزادی بیان و حریم خصوصی و امنیت کاربرها بشه. اما تلگرام کجاست؟ شرکتش کجا ثبت شده؟ از کجا پول در میاره؟ چرا توی آخرین مقاله فاینانشال تایمز ازش به عنوان دارک وب جدید یاد شده؟ سلام، من رضا توکلی‌ام و شما پادکست فوربو رو میشنوید، قسمت 118. توی این قسمت میخواییم بریم سراغ داستان تلگرام، اپلیکیشن پیام رسانی که نزدیک به 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه داره و به زودی قراره IPO بشه و بیاد توی بازار بورس. اگر داستان کسب و کارهای مختلف براتون جذابه، حتما فصل 7 پادکست فوربو رو دنبال کنید. توی هر قسمت داریم داستان شکل‌گیری کسب و کارها رو مرور میکنیم. با توجه به اینکه یک فصل جدید با ساختار جدید توی پادکسته، الان بیشتر از قبل به نظرتون در مورد قسمت‌ها نیاز دارم. حتما نظر، پیشنهاد، انتقاد و اگر نکته‌ای در مورد قسمت‌ها داشتید رو توی کامنت‌ها بهم بگید. اگرم دوست دارید به ادامه دار شدن پخش فوربو کمک کنید، حتما پادکست رو به دوستانتون و کسایی که فکر می‌کنید این محتوا براشون جذابه معرفی کنید. برای اطلاع از هر چیزی که به فوربو مربوط میشه، میتونید به forbo.dm.com سر بزنید. پادکست فوربو قسمت 118، داستان تلگرام، داستان مارک زاکربرگ روسیه. شخصیت اصلی داستان تلگرام، پاول دروف، توی 10 اکتبر 1984 توی شهری به اسم لنینگراد در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا میاد. اما خیلی زود اونجا رو ترک میکنه. پدر پاول، یعنی والری دروف، که یک عتیقه شناس و زبانشناس روسی هست، بعد از تولد پاول تصمیم میگیره که به ایتالیا مهاجرت کنه تا تحصیلات دکترای خودش رو ادامه بده. اینطوری میشه که پاول به شهر تورین در ایتالیا میره و کودکی خودش رو اونجا پشت سر میذاره و توی ایتالیا به مدرسه میره. اما بعد از اینکه کارهای پدرش تموم میشه، خانواده دروف تصمیم میگیرن که دوباره به زادگاه پاول برگردن. ولی وقتی برمیگردن، دیگه خبری از شهری به اسم لنینگراد نیست و اسم شهر شده سن پترزبورگ و اسم کشور روسیه. پاول که دوران مدرسه خودش رو توی تورین گذرونده، توی دانشگاه تصمیم میگیره که رشته پدرش رو انتخاب کنه. به همین خاطر به دانشگاه دولتی سن پترزبورگ میره و توی رشته زبانشناسی مشغول تحصیل میشه. پاول توی همون ایتالیا با کامپیوتر آشنا میشه و وقتی به روسیه هم برمیگرده همچنان ارتباط خودش رو با این وسیله جادویی حفظ میکنه و علاقمند به برنامه نویسی میشه. دلیل اینکه پاول جذب کامپیوتر و بعد برنامه نویسی میشه به خاطر برادرش بوده. نیکولای دوروف که 4 سال از پاول بزرگتره علاقه زیادی به ریاضی و دنیای محاسبات داشته و توش خیلی هم خوب بوده، طوری که توی دوران تحصیلش 3 بار برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی میشه. یک مدال طلای المپیاد کامپیوتر رو هم توی کارنامه‌اش داشته. در واقع علاقه نیکولای به دنیای کامپیوتر و برنامه نویسی زمین ساز شکل‌گیری علاقه پاول به این فضا میشه و پاول هم سعی میکنه که خودش رو به سطح برادرش برسونه. پاول اونقدر به رشته دانشگاهیش علاقه نشون نمیده و بیشتر مشغول یادگیری برنامه نویسی با کامپیوتر توی اون دوران میشه. دنیای اینترنت هم هر روز داره پررنگتر از قبل میشه و ایده های پاول رو برای کارهای بزرگتر کاملتر میکنه. پاول دانشگاه خودش رو یه جورایی نیمه تمام رها میکنه، با اینکه توی بعضی از منابع اومده که اون فارغ التحصیل میشه، ولی هیچ وقت مدرک دانشگاهی خودش رو از دانشگاه سن پترزبورگ دریافت نمیکنه. دوران دانشگاه تموم شده و الان توی سال 2006 هستیم و پاول 22 سالشه. از 2 سال قبل فیسبوک توی آمریکا شروع به کار کرده و برای دانشجوهای دانشگاه هاروارد فعال شده و داره سر و صدا میکنه. سر و صدای اون این ور دنیا هم داره شنیده میشه. پاول به همراه برادرش نیکولای تصمیم میگیرن که یک همچین شبکه اجتماعی رو برای روسیه هم راه اندازی کنن. اونا مشغول کار روی یک پلتفرم با ویژگی‌های مشابه فیسبوک میشن و زمانی که فیسبوک توی سال 2006 به صورت کاملا عمومی در دسترس همه کاربرای دنیا قرار گرفت، پاول و نیکولای هم محصولشون رو آماده انتشار میکنن. مارک زاکربرگ متولد 1984 و پاول دروف هم دقیقا توی همین سال به دنیا آمده. مارک زاکربرگ توی سال 2006 فیسبوک رو به صورت عمومی لانچ میکنه. پاول دروف هم همین سال VK رو لانچ میکنه. اینطوری میشه که لقب مارک زاکربرگ روسیه شکل میگیره.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب این قسمت در مورد داستان تلگرامه، ولی داستان تلگرام بدون آشنایی با VK و مشکلاتی که به واسطه اون برای پاول و برادرش پیش اومد ناقص میمونه. VK در واقع مخفف کلمه ویکونتاکت هست، یک کلمه روسی که تقریبا معادلش میشه در تماس. اگر خیلی ساده و خلاصه بخوایم VK رو توضیح بدیم، باید بگیم که نسخه روسی فیسبوک. توی قسمت 111 پادکست که در مورد داستان تیک تاک بود، یکم از وضعیت اینترنت چین گفتم اینکه اونجا تقریبا دسترسی به همه پلتفرم‌های اجتماعی دنیا بسته شده و نسخه‌های بومی خودشون رو دارن. توی روسیه هم تقریبا این مسئله وجود داره. طبیعتاً فیسبوک نمیتونه توی روسیه فعالیت کنه و باید یک نسخه جایگزین براش درست بشه. پاول و نیکولای توی سال 2006 اولین نسخه شبکه اجتماعی ویکی رو بالا میارن. سایتی که به کاربرها اجازه میده پروفایل برای خودشون درست بکنن، عکس بذارن، یادداشت بنویسن و با استفاده از هشتگ ها به نوعی با هم متحد بشن. چیزی که مشکلات این شبکه اجتماعی رو توی روسیه شروع کرد. ویکی به عنوان یک شبکه اجتماعی اروپایی شناخته میشه، ولی در واقع مخاطبین اصلیش کاربرهای روس زبان اروپا هستن و فقط توی روسیه، اوکراین، قزاقستان، مولداوی و بلاروس طرفدار داره. پاول و نیکولای خیلی شیک و رسمی داشتن روی ویکی کار میکردن و به عنوان افراد تاثیرگذار دنیای استارتاپی روسیه شناخته میشدن. به واسطه اونا کلی کسب و کار دیگه هم توی روسیه داشت شکل میگرفت و سایت‌های زیادی داشتن مشابه اونا فعالیت میکردن. همه چیز داره خوب پیش میره، سرمایه جذب میکنن و این شبکه اجتماعی تبدیل به قدرتمندترین رسانه آنلاین توی روسیه داره میشه و این شروع مشکلاته. توی سال 2011، یعنی 5 سال بعد از فعالیت ویکی، اعتراضات زیادی توی روسیه علیه پوتین شکل میگیره، طوری که توی اخبار از این اعتراضات به عنوان بزرگترین اعتراضات از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یاد میشه. اون موقع یک سری از گروهایی که داشتن علیه پوتین فعالیت میکردن از توی ویکی با هم در ارتباط بودن و از طریق هشتگ ها و پیام هایی که اونجا رد و بدل میشد داشتن برنامه ریزی هاشون رو انجام میدادن. همون موقع یک سری از مقامات روسیه به پاول دستور میدن که اکانت هایی که دارن علیه پوتین فعالیت میکنن رو مسدود کنه، ولی پاول این کار انجام نمیده. باز هم به خاطر یک سری مسائل دیگه دستورهایی به پاول و شبکه اجتماعی ویکی داده میشه که توی موارد دیگه به خاطر تصمیم‌های کلی شرکت و سرمایه گذارها و هیئت مدیره و این حرفا باعث میشه که تصمیم بگیرن که یک سری همکاری‌هایی با دولت داشته باشن، چون اونا برنامه‌شون بود که باید توی همین کشور فعالیت رو ادامه بدیم و بازار جهانی رو هم نداشتن و بیشترین تعداد کاربرها از خود روسیه بود. همینجاست که پاول ایده هایی برای یک سرویس جدید به ذهنش میرسه. پلتفرمی که این بار برای همه مردم دنیا باشه و لازم نباشه که برای محتوایی که توش داره منتشر میشه به کسی جوابی داده بشه. از همون سال 2011 پاول روی ایده یک پیام رسان کار میکنه و دو سال بعد، یعنی توی سال 2013، تلگرام رو منتشر میکنه. تلگرام هم مثل ویکی محصول مشترک پاول و برادرش نیکولای بود. تبلیغات اولیه تلگرام توی همون شبکه اجتماعی ویکی انجام شد و مخاطب خوبی رو تونست همون اول کار بگیره. کم کم مخاطبین دیگه هم با رویکرد پاول برای ارائه تلگرام آشنا شدن. رعایت کامل حریم خصوصی. طبیعیه که این سرویس هم نمیتونه به راحتی توی روسیه فعالیت کنه. اما قبل از اینکه داستان تلگرام رو ادامه بدیم، باید به این نکته اشاره کنم که به قدری اعتراض‌ها به فعالیت ویکی توی روسیه زیاد بود که کم کم دولت روسیه تصمیم گرفت خودش کنترل این شبکه اجتماعی رو به دست بگیره و با خرید سهام تا اون جای پیش رفتن که تا سال 2014 عملاً تصمیم گیران اصلی ویکی خود دولت روسیه شده بودن. وقتی هنوز یک سال از فعالیت تلگرام هم نگذشته بود، به پاول دستور میدن که محتوای چت‌های یک سری کاربران رو در اختیار دولت قرار بده، ولی اون این کارو نمی‌کنه و تلگرام توی روسیه مسدود میشه. همینجاست که پاول سهام خودش رو توی ویکی میفروشه و به همراه برادرش از کشور به نوعی فرار میکنه تا دیگه لازم نباشه به دولت روسیه جوابی بده. فرار اون از کشور به نوعی پاول رو تبدیل به یک قهرمان توی روسیه میکنه. اون به خاطر ایستادگی در برابر مقامات روسیه و همینطور تاکید روی حفظ حریم خصوصی کاربرها، حتی توی کشورهای دیگه هم طرفدار پیدا میکنه و ایده جدید اون در پیام رسان جدیدش مورد استقبال قرار میگیره و تلگرام رشد میکنه. بعد از خارج شدن از روسیه، پاول تابعیت یکی از کشورهای جزایر کارائیب رو میگیره، کشور سند کیتس و نویس. البته اونجا مستقر نشد و مدام در سفر توی کشورهای مختلف بود، از نیویورک و سان فرانسیسکو تا لندن و برلین. بعد از اون کشور توی جزایر کارائیب، توی سال 2021 پاول تابعیت کشور فرانسه رو هم میگیره، اما همون سال به امارات میاد و تابعیت اونجا رو هم میگیره. در همین مدت تلگرام داشت فعالیت میکرد. بجز پاول و نیکولای، 15 نفر دیگه هم همراه اونا به صورت ریموت داشتن روی تلگرام کار میکردن. سرورهای تلگرام هم توی کشورهای مختلف بودن و پاول با سرمایه‌ای که تونسته بود با فروش سهامش توی ویکی به دست بیاره، داشت تلگرام رو مدیریت میکرد. اون آخرین سهامش رو به قیمت 300 میلیون دلار آمریکا فروخته بود. بعد از ثبت شرکت توی آلمان و انگلیس برای تلگرام، در نهایت پاول شهر دبی در امارات رو برای فعالیت تلگرام انتخاب کرد و الان تلگرام یک شرکت ثبت شده در امارات هست و خود پاول هم داره در دبی زندگی میکنه و به گزارش فوربس توی سال 2022 پاول با سرمایه 15 میلیارد دلاری ثروتمندترین آدم توی امارات هست.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
یکی از ویژگی‌های پاول اینه که برعکس خیلی از آدم‌های توی حوزه کسب و کار، خیلی اهل مصاحبه و گفتگو نیست و کمتر در مورد زندگی شخصیش صحبت می‌کنه. اطلاعاتم خیلی کم ازش هست و من برای محتوای این اپیزود خیلی دنبال منابع مختلف می‌گشتم تا ازش اطلاعات پیدا کنم. به هر حال پاول تیم تلگرام رو بزرگتر از قبل میکنه و تعداد کارمندهای خودش رو به 50 نفر افزایش میده. فیچرهای جدیدی به تلگرام اضافه میکنه، طوری که تلگرام بعد از نسخه اولیه خودش که فقط یک پیام رسان عادی بود، الان یه جورایی تبدیل به یک شبکه اجتماعی شده. شبکه اجتماعی که توی آخرین مقاله فاینانشال تایمز ازش به عنوان دارک وب جدید یاد شده.
Telegram is not your typical messaging app. With self-destroying messages and encryption, it gives a voice to oppressed activists. But it's also being used by terrorists, hate groups, and criminals selling drugs.
You cannot make a messaging technology secure for everybody except for terrorists. So it's either secure or not secure.
Now this isn't just about terrorism. It's also about criminals, drugs, human traffickers, pedophiles. They all have access to your app.
تلگرام الان بیشتر از 900 میلیون کاربر فعال داره و داره آماده میشه که وارد بازار بورس بشه و به اصطلاح IPO. یکی از چیزایی که در مورد تلگرام همیشه برای آدم‌ها مشکوک بود این بود که تلگرام رایگان بود و هیچ مدل درآمدزایی هم نداشت. برعکس واتس‌اپ که یک شرکت بزرگ اومده بود اون رو خریده بود و ساپورتش میکرد، تلگرام همچین سیستمی هم نداشت. توی پرانتزم بگم که اگر دوست داشتید در مورد واتس‌اپ بدونید و داستان اون رو بشنوید، توی قسمت 110 پادکست فوربو در موردش توضیح دادم که اگر دوست داشتید میتونید اون رو هم گوش کنید. تازه 2 ساله که تلگرام پرمیوم راه افتاده و یک برنامه مشخص درآمدزایی برای تلگرام تعریف شده. تا قبل از اون هیچ خبری از بیزینس مدل برای تلگرام وجود نداشت. تبلیغاتی هم در کار نبود. قرارم نبود دیتای کاربرها به کسی فروخته بشه. پاول میگفت که تلگرام رو داره با سرمایه شخصی خودش ادامه میده و توی آخرین مصاحبه گفته که صدها میلیون دلار توی همین 2 سال از تلگرام درآمد داشته. عدد دقیقی از حساب کتابای تلگرام در دسترس نیست. حتی لوکیشن شرکت‌هایی که قبل‌تر توی آلمان و انگلیس ثبت کرده بود و یا حتی مکان دقیق سرورهای اون مشخص نیست که کجا هستن. ولی احتمالاً خیلی زود با IPO شدن تلگرام خیلی چیزا معلوم میشه. الان تلگرام طبق آخرین ارزش‌گذاری انجام شده بیشتر از 30 میلیارد دلار ارزش داره. قبل از اینکه وارد این بخش بشیم گفتم که فاینانشال تایمز تیتر زده که تلگرام یک شبکه اجتماعی بزرگ یا دارک وب جدید. از همون روزهای اول فعالیت تلگرام می‌خواست که پلتفرمی باشه که کاملاً امنیت دیتای کاربرهای خودش رو حفظ می‌کنه، حریم خصوصی اونا رو حفظ می‌کنه. اما اگر کسی از این پلتفرم‌ها برای کارهای غیر مجاز استفاده کنه چی میشه؟ در واقع هیچی نمیشه. همین الان که دارم این پادکست رو ضبط می‌کنم، خیلی از موارد غیر مجاز و غیر قانونی و غیر اخلاقی داره توی تلگرام در واقع اطلاعاتش رد و بدل میشه و من توی پادکست نمیخوام به اونا اشاره بکنم، ولی در سطحی هست که حتی بهش بتونن لقب دارک وب جدید رو بدن. البته کانال‌های عمومی بعد از دریافت ریپورت بسته میشن، ولی محتوای چت‌های خصوصی فعلا اینطوری نیست چون کسی از بیرون روشون نظارت نداره. این یک مسئله جدی برای تلگرام بوده و همچنان هم هست. پاول دروف میگه که مردم تا زمانی که خطوط قرمز رو رد نکنن ما نمیتونیم عقیدشون رو کنترل کنیم. اون معتقده که هر ایده‌ای رو باید بذاریم که به چالش کشیده بشه، ولی اگر فقط سعی کنیم جلوشون رو بگیریم ما به سرعت مستبد میشیم. با همین تکنیک، با همین در واقع روی کرد، اجازه داده شده که خیلی از کارها توی تلگرام انجام بشن و نظارتی روشون نباشه. خبرهایی هست که قراره توی سال آینده از ابزارهای هوش مصنوعی برای جلوگیری از یک سری موارد غیر مجاز و غیر قانونی استفاده بشه تا بتونن اونا رو به نوعی کنترل بکنن. تلگرام از یک پیامرسان ساده شروع کرد، ولی کم کم با اضافه کردن قابلیت‌های جدید داره تبدیل به یک سوپر اپ و یک شبکه اجتماعی قدرتمند میشه. فعلا تلگرام با 900 میلیون کاربر فعال یکی از محبوب ترین پلتفرم های اجتماعی توی دنیاست. اینم از داستان تلگرام. اگر داستان کسب و کارها براتون جذابه حتما همراه این فصل فوربو باشید. توی فصل 7 داریم داستان کسب و کارهای مختلف رو مرور میکنیم و تا الان داستان برندهای ردبول، نتفلیکس، واتساپ، تیک تاک، اینستاگرام، استارباکس، توییتر، شیائومی، اسپاتیفای و لگو رو بررسی کردیم و این قسمت هم در مورد تلگرام بود. اگر دوست دارید پخش فوربو ادامه دار باشه حتما با نظرتون در مورد قسمت ها به بهتر شدنش کمک کنید. معرفی پادکست به دوستانتون هم بزرگترین کمکیه که میتونید به فوربو بکنید. اینستاگرام و یوتیوب فوربو هم میتونید با آیدی فوربو دی ام دنبال بکنید. اونجا داره یک سری مطالب تکمیلی به شکل تصویری و ویدیویی منتشر میشه که احتمالاً براتون جذابه. حتما بهشون سر بزنید. سایت فوربو رو هم میتونید با آدرس forbodm.com ببینید. اگر دوست داشتید به نسخه متنی چیزی که الان توی پادکست شنیدید دسترسی داشته باشید میتونید سایت فوربو رو دنبال کنید. لینک همه چیزایی هم که الان گفتم توی قسمت توضیحات هست. توضیح دیگه ای نیست. من رضا توکلی‌ام و مرسی که تا انتها به قسمت 118 پادکست فوربو گوش کردید.